یاریگری، ایثار و از خودگذشتگی در کار و کار محکم و دقیق انجام دادن رو با وجدان کاری اگه نداشتن، به هیچ وجه ما نمیتونستیم تمدن 7000 ساله رو استمرار بهش ببخشیم. میدونید که ما تنها کشوری تو دنیا هستیم که 7000 سال به همین صورت به عنوان کشور بودیم. یعنی اینجوری نبوده که این کشور از کشور بودن هیچ وقت خارج. میگن این مسئله بسیار مهمی است. خب این در این اقلیم واقعا همین بوده دیگه. ما یادمون بیاد که قنات قصبه‌ای که چاه مادرش 300 متر عمق داره چجوری 2500 سال پیش تونستن چاهی بزنن با عمق 300 متر. خلاقیت و نوآوری، اینا هم جزء مؤلفه‌های فرهنگکاره. خلاقیت، نوآوری، وجدان کاری، اتقان کاری، دقیق کار کردن، محکم کار کردن، از خودگذشتگی و خدمتون عرض کنم که فرهنگ یاریگری و تعاون و کار گروهی. یعنی اصلا هیچ فردی به تنهایی و حتی هیچ گروهی همین الان نمیتونه بدون تکنولوژی جدید که میخواد به قول معروف هوا رو برای تنفس ببره اون پایین، کی میتونه الان خدمتون عرض کنم که 300 متر چاه بزنه به عنوان چاه مادرش. میگم ما الان اگر واقعا بخوایم تصویر سازی بکنیم از این فرایندی که تو این 7000 سال در ایران بود، که من الان میگم این جریانی که الان داریم میبینیم در جامعهمون که به نوعی داریم بعضی از فرهنگ کاری که جنبه‌های منفی داره رو داریم میبینیم، برخیش زاییده یک سری جریان‌های آموزشی بوده که تو این سده اخیر بر ایران حاکمیت پیدا کرده که اینا الان اینجا شاید قابل جای بحثش نباشه. اگر خیلی دقیق‌تر بخوایم به موضوع بپردازیم ما بهش خواهیم پرداخت. ما مثال دیگه‌مون بحث فتوت‌نامه و مرامنامه‌هایی هستش که ما پیشوران و اصنافمون و صاحبان مشاغل گوناگونمون در سده‌های بسیار یعنی در سده‌های گذشته در ایران داشتن، چیزی که درش کسب روزی حلال، وجدان کاری، انصاف، مسئولیت پذیری، امانت داری، صداقت، تکریم و سپاسگزاری، تعهد و اتقان کاری، توجه به کارگر، بحث توجه به کارآموز و کارگر درش در فتوت‌نامه‌ای که از 800 سال پیش باقی مونده، فتوت‌نامه چیتسازان، آهنگران، سلمانیان، سقایان، قصابان، طباخان و دیگر فتوت‌نامه‌ها به وفور میتونیم درش این رو داشته باشیم. ببین همین الان هم ما توی بحران‌ها فرهنگ کار مثبت ایرانی میبینیم. یعنی وقتی یه فاجعه مثل سیل، زلزله، اینجور وقایع رو یهو تمام عموم مردم به کمک میان و با از خودگذشتگی و یاریگری و هماوردی نیروهاشون میان کمک میکنن و اون بحران رو طی میکنیم. این فرهنگی که گاهی اوقات داره اون ژن خودش رو نشون میده تو عموم آدم ها، این رو باید تبدیل به گفتمان عمومی بکنیم. و این که من گفتم این خودباوری رو نیاز داریم، یعنی ما باور بکنیم که خودمون جنبه های مثبتی از فرهنگ کار رو درونی داریم و فراموش کردیم، باید انقدر این رو فریاد بزنیم تا این هویت ایرانی شکل خودش رو پیدا بکنه و بتونیم تو موقعیت های مختلف همین الان هم از اون بهره ببریم. ما در ادبیات فارسیمون و در ادبیات دینیمون بسیار بسیار اشاره مشخصی به ارزش و فرهنگ کار شده که حالا من تو بخش بعدی به
متشکرم. آقای دکتر موسوی در خدمت شما هستیم. به ویژه اینکه تو این حوزه آنچه که مطرح میشه قرار هست یک آینده نگری هم باشه، انتظاراتی که در آینده داریم، یعنی اینکه ما چه زمانی باید منتظر خروجی باشیم، کدوم خروجی؟ خروجی شخصیت سازی که میتونه تو این حوزه با شناخت چالش هایی که توی حوزه محیط زیست برای شما وجود داره احساس شده از طرف شما و بر اساس اون قرار جلو بریم. یعنی اینکه ما بگیم مثلا چطوری یه شخصیت پارسی میتونه توی رقابت با شخصیت های خارجی بیاد مفاهیم و عناصر اصلی فرهنگ حالا محیط زیستی داخلیمونو با استفاده از الزاماتی که ما در زادبوممون داریم، در زیست بومون داریم رو به همون منتقل کنه و ازش جوابم بگیره. شعار گلدرشت توش نباشه، نمیدونم مسائل این شکلی که همون اول مخاطب ما رانده بشه رو دارش نباشه. یک سری الزامات بایسته ها باید درش لحاظ بشه. بفرمایید اداره آموزش چه کاری تو این حوزه میتونه انجام بده، باید انجام بده یا حتی داره انجام میده برای که برسیم به این نتایجی که باید توی این سوال مطرح شد؟
شما چند سوال رو با هم مطرح کردید. نه نه خیلی هم خوب اتفاق هم هست. سعی میکنم که عرض کنم محضر شما و شنوندگان عزیزتون و عزیزمون در واقع. عرض کنم خدمتتون که خب حوزه محیط زیست در کلان دو حوزه مستقل داره که البته وابستگی‌های به هم دارن از نظر وظایف و ماموریت. یه بخشش برمیگرده به زیستگاه‌ها و زیستمندانش، میشه حیات وحش و زیستگاه‌ها و مناطق تحت مدیریت و پارک‌های ملی، مناطق حفاظت شده و بحث‌های دیگه. یه بخشی هم انسان ساخته، اون بخش آلاینده ها و کارخانجات و آلودگی های مختلف و این ده. ما تو تمام این حوزه ها میتونیم که از با ایجاد شخصیت، دانش و اون آموزهی که مد نظر اون هست رو انتقال ده. یه واژه‌ای داریم، یه مأمور، یه شخصیتی داریم در سازمان محیط زیست به نام محیطبان، مأمور اجرایی سازمان محیط زیسته. من اینو یه مثال خدمتتون میزنم. محیطبان میتواند یک شخصیت باشد در گیمر ما و بازی های ما. واژه بسیار مقدسیه، یعنی در جامعه امروز ما کلمه محیطبان کلمه مقدسیه و از نظر شناخت در بین مردم به حد کفایت مردممون نسبت به این مأمور اجرایی محیط زیست یا محیطبان شناخت خوبی میتونم بگم دارم.
من یه نکته هم بگم یعنی کلامتون مطالبه‌ای که با ما گاهن مطرح میشه و کم هم نیست، هم در رسانه هم در اون بخشی که ساحتی که عرض کردم تخصص بنده از حقوق، خیلی از مردم وقتی به ما مراجعه میکنن یا ما رو میبینن تقاضاشون تنظیم وضعیتی هست که حمایت از محیطبانانی باشه که الان جانشون، الان سلامتیشون برای مردم دغدغه شده با توجه به اتفاقاتی که تو این حوزه افتاده. اینکه چرا محیطبان ما گاهن به لحاظ قانونی نمیگیم بی‌دفاع ولی کم حمایت هسته، چرا محیطبان ما نمیتونه از یک سری امکانات دفاعی یا تهاجمی استفاده بکنه؟ میخوام اینو در تایید فرمایشاتون عرض کنم، ببخشید.
این خوبه، یعنی الان اینکه شما میفرمایید یعنی مردم نسبت به محیطبان دغدغه دارن. من الان که خدمت شما هستم اختتامیه سومین دوره آموزشی محیطبانان بعد به خدمتمون بود که ما در آموزشگاه محیط زیست کرج خدمت عزیزان هستیم که من از اونجا که اومدم دارم با شما صحبت میکنم. آموزش‌هایی هم که ما میدیم در تایید فرمایش شما اینه که محیطبان ما در بحث حمل سلاح الان دارن آموزش‌هایی میبینن که خب نوع بکارگیری سلاحشون به حدیث که اگر درست آموزش ببینن اتفاقا میتونن خوبم استفاده بکنن و این آموزش ها داره امروز به محیطبان ها منتقل میشه. یه مقدار فضا اون بهتر شده، یعنی آموزش هایی که بودیم محیطبان ها الان خودشون اعتراف دارن که خیلی خوب هم اتفاقا میتونن از سلاح استفاده کنن، اما نوع استفاده شون نوعی هستش که بهشون آموزش داده میشه و یه مقدار با خودم دیگه انتظامیمون متفاوته. حالا نکات ریزی داره که من ازش عبور میکنم، فقط خواستم عرض کنم محضر شما و همه شنوندگان عزیزمون که دغدغه مسئله رو دارن این موارد با آموزش ها حل خواهد شد انشاءالله. عرض کنم محضرتون حالا واژه محیطبان پس میتونه یه شخصیت باشه برای ما که هم جذابه همون که میتونه جامعه ما و اون چیزی که الان هدف گذاری کردیم در سازمان محیط زیست بحث تربیت نسل محیط زیستی هست که در همین بازی ها بخش قابل توجهی از اون جامعه ما دارن بازی ها رو انجام میدن. حالا به یه موقع صحبت شخصیت میکنیم، من این شخصیت ها رو میتونم تا هر چی که فکر کنید براتون مثال بزنم. همینجا هم دعوت میکنم عزیزانم تو وزارت بهداشت، وزارت کار که در همین رویداد پارسارا هستن بیان از حوزه محیط زیست هم استفاده بکنم برای اینکه بخوان اون آموزه های خودشون رو منتقل بکنن، چون شخصیت های جذابی میشه در محیط زیست پیدا کرد و برندسازی کرد. الان یوزپلنگ ما یا پیروز یوزپلنگ ها و هر گونه دیگه، گونه بالزانی که الان هست، گونه های حیات وحش، گونه های مختلفش، همه این ها میتونن شخصیت هایی باشن در بازی ها. حالا ما دو تا سناریو رو تحقیب میکنیم آقای دکتر هاشمی. یکی بحث این که ما یه شخصیتی رو بسازیم، این خوبه، این رو حتما پیگیری میکنیم و داریم کار میکنیم، انشاءالله انجامش میدونیم. اما یه کار دیگه میکنیم که از اون خلق یک شخصیت به نظر ما مهمتر هست، اونم این که اون بازی سازان ما و گیمرها بیان و موضوعات محیط زیستی رو به کار ببرن در کارهای خودشون. یعنی مدل مفهومی آموزش رو استفاده بکنن، از استفاده لوکیشن های محیط زیست ایران استفاده بکنن، از شخصیت های محیط زیست استفاده کنن و آموزه ها رو مفهومی منتقل بکنن. الان یکی از مهمترین بحث ها اینه، در همین بازی هایی که حالا در ایران قرار انشاءالله ساخته بشه به دست جوان های خودمون و هنرمندان خودمون، یه بخشش این باشه که حداقل حرکت های ضد محیط زیستی توش نباشه، به سمت حیات وحش تیراندازی نکنن، اون چیزهایی که محیط زیستی امتیاز آور باشه تو بازی ها، داریم روی اینا کار میکنیم الان. و اگر بتونیم ما این علاقه رو در بازی سازا فراهم بکنیم، که اتفاقا برنامه داریم با عزیزانمون در همین شورای فرهنگی عمومی و قرارگاهی که هست و بحثایی که داریم، آموزش هایی که بدیم به این دوستان و ایجاد علاقه بکنیم در این دوستان، میتونیم ما زودتر جواب بگیریم در بحث آموزش. بنابراین دو بحث، یکی شخصیت پردازیست که به شدت ما میتونیم توفیق داشته باشیم، دوم این که بازیسازم علاقه من بشن به مسئله محیط زیست و بیان پای کار محیط زیست، مدل مفهومی، یعنی همون کاری که الان داریم با آموزش پرورش انجام میدیم در تألیف کتب درسی یه بحثه، اونجایی هم که مدل مفهومی آموزش رو داریم در سرای تحول کار میکنیم با معلفین، مثلا معلم ریاضی هم مثال محیط زیستی بذاره در بحثای خودش در تعلیم خودش، کاری از این دست رو انجام میدیم. من فکر میکنم فضای بسیار خوبی داریم در بستر محیط زیست برای هم حوزه زیستمندان و زیسته ها و گونه ها و حفاظت، هم بحث آینده ها و بحث انسان ساخت که مثال هایی هست و در ادامه خواهم.
بفرمایید آقای دکتر این مثال هاشون،
مثال رو بفرمایید
چون مثال های خوبی
ده. فرصت زیادی نداریم بعد از فرمایش شما جمع‌بندی و صحبت پایانی رو بگیریم، ما تا حوالی 52 دقیقه خدمت شما هستیم، یعنی خدمت تو برنامه هستیم، اگر این مثال هاتون هم خیلی کوتاه بفرمایید که بریم روی جمع‌بندی دوستان.
ببینید الان در بحث پساب یا پسمان مسئله جدی داریم در کشور، موضوع زباله هست. خب ما دقیقا میتونیم یه شخصیت برای این حل این موزن در محیط زیست داشته باشیم، کما اینکه ما الان یه انیمیشن هایی هم تولید کردیم که در قالب گروه بالابان، که بالابان یک پرنده در واقع شکاری بسیار زیبا هست که حتما میشناسید، احتمالا همین که حالا شیوخ عرب خیلی علاقمند هستن به این پرنده و به دنبالش هستن، مدل در واقع گرفتن این پرنده مدل خاص هست و در واقع ساعت‌ها زمان میبره که این اتفاق بد که شکار این پرنده است بگیرن و تربیتش بکنن و مال خودشون بکنن. این پرنده به هر حال میتونه نمادی باشه برای آن که ما یک شخصیتی داشته باشیم، که الان ما یه انیمیشنی رو به نام گروه بالابان خلق کردیم، یک دو قسمت هم در مورد بحثای پساب و پسمان کار کردیم که شخصیت های خاصی هم درش کار شده. از این جنس کارا تو این حوزه میتونیم انجام بدیم. مثلا در محیط زیست نمیدونم حالا دوستان میدونن یا نه، ما کپک و دیوی در خودشون مهد کودک دارن. من اینو وقتی به دوستان میگم خیلی براشون جالب هم هست، نگانمون هم بدونن جالبه. کپک و دیوی که پرنده هست و ایران هم خیلی زیاد هست، یکی از دوستانمون که به همین سیکه نگه بود اومد گفت که اون محض کودک دارن، یعنی یه بار میبینیم یه جفت کپ هستن که حدود مثلا 200-300 تا جوجه رو با هم نگه میدارن. وقتی بررسی کردیم دیدیم که اینا گفت به سه پرنده ها میان جوجه هاشون رو تحویل اینا میدن و میرن به کارشون میرسن و اینها اونا رو خلاصه نگه میدارن تا بعد از دور یا دوباره برمیگرد. یه فضایی که در محیط زیست در حیات وحش هست فضای عجیبیه، فضای بسیار لذت بخشیه و ما سعی داریم این آموزه ها رو در واقع انتقال بدیم که بسیار زیاد از این مقدار در محیط زیست میتونه کمک بکنه به این که وقتی میان تو گیم و بازی از این فضا استفاده بکنیم به نفع محیط زیست و انتقال آموزه های در این.
بسیار عالی، چقدر جای خوشبختی داره شنیدن این صحبت ها که علاوه بر دغدغه های مردم تو حوزه سیاستگزاران یا حکمرانان زیست محیطی ما، محیط زیستی ما هم این دغدغه‌ها داره جدی گرفته میشه و براش برنامه هست. خب شاید کمتر بهش در رسانه‌ها پرداخته شده، کمتر خروجی لااقل اطلاع رسانی رسانه‌ای داشته باشه. این فرصتی که با کمک شورای فرهنگ عمومی کشور هست در کمترین حالت این هستش که شنوندگان، مخاطبین، مردم هم بدونن که تو این حوزه کارهایی که داره انجام میشه در راستای اون دغدغه‌ها هست. متشکرم آقای موسوی، همراه ما باشید. آقای دکتر نورانی، جنبندگی صحبت پایانی.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم از شما و دست اندرکاران برنامه و استفاده کردم از فرمایشات آقای دکتر موسوی. خدمت عزیزتون عرض کنم که همونجوری که در اواسط برنامه و در عرضم اشاره کردم بهش، جریان فرهنگکاری جریان فرهنگ به نوعی عمومی ترین فرهنگی هستش که میشه بهش پرداخت. یعنی ما الان این محیطبانی که قراره کار محیطبانیش رو انجام بده و فرهنگ کار لینک میشه با اون دیگه. یعنی فرهنگ
خیلی همپوشانی داره این
سوال. دقیقاً همپوشانی داره.
دقیقاً ما هم آمادگی داریم اصلاً.
بله بله
همین بود. همه بیاین بهره بزنید.
همه مال همه. حتما همین جوری هست. یعنی ما فرهنگ کار رو که بهش اشاره کردیم که 85 میلیون ایرانی می‌خوایم تبدیل به گفتمان عمومیشون بشه، قراره همه افراد در حوزه‌هایی که دارن کار می‌کنن و باور شکل بگیره. اگر همه ما در حوزه‌هایی که داریم کار می‌کنیم کارمون رو به درستی و درست انجام بدیم، اون وقت شرایطی فراهم میشه که عموم افراد جامعه از جمله خودمون تجربه بهتری از زیستن داشته باشیم و از رفاه بهتری برخوردار بشیم. من خیلی امیدوار هستم به تلاشی که دوستان دارن می‌کنن. خود ما هم داریم در حد وسط توان خودمون با رایزنی با جامعه اندیشمند و نخبگان حوزه فرهنگ کشور و دست اندرکاران بخش خصوصی داریم تلاش میکنیم که انشالله این بستر فراهم بشه و شاهد این باشیم که فرهنگ کار تبدیل به گفتمان عمومی بشه. میگم یکی از امیدوار کننده ترین ابزار و زیر ساختایی که میتونه به این کمک بکنه تا ما از زمانی که کودکان دارن با یک موضوع مواجه میشن بتونیم اون فرهنگ کار رو نهادینه بکنیم، بهره گیری از شخصیت سازی و شخصیت پردازی هستش که انشالله امیدوارم با کمک دوستان و به ویژه با استفاده از فرصت هایی که سازمان صدا و سیما مثل این فرصت ارزنده‌ای که شما عزیزان در اختیار ما گذاشتید فراهم میکنه بتونیم به این هدف دست پیدا کنیم. من برای همه شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی و موفقیت و شادکامی دارم. در پناه خدا باشید.
متشکرم از شما آقای دکتر. من شما هستیم.
من فقط در پایان صحبت میخوام تأکید کنم که داستانهای ایرانی ظرفیت‌های بیشتری خواهند داشت در رقابت. ما اگر در واقع این اعتماد رو بکنیم به اینکه هنرمندان ما و شخصیت پردازان ما می توانند با توجه به ظرفیت‌های کهن ما و در واقع آثار و داستان‌های کهن ما خلق کاراکترهایی بکنند که بهتر سبک زندگی ما رو بسازه، ما اگر این اعتماد رو به اینها بکنیم من مطمئن هستم که در رقابت با کاراکترهای خارجی موفق‌تر میتونیم عمل کنیم. به نظرم نمونه حالا این پویانمایی سینمایی بچه زرنگ پویانمایی قابل توجهی هست از حیث اینکه با اقتباس از داستان مثلا ضمانتی که حضرت امام رضا از آهو میکنن به نوعی اومده در کنار داستان‌های ابرقهرمانی که مثلا فرضاً یک نفر یک کودکی میخواد جنگل رو نجات بده، محیط زیست رو نجات بده و روی توانمندی‌های خودش صرفاً به اصطلاح بیسته، این داستان داره با اقتباسی که ایجاد میکنه اون عشق به محیط زیست، اون به اصطلاح اون وابستگی ما به محیط زیست رو برجسته تر میکنه و این به نوعی من میگم توی ژانر بحث ابرقهرمانی داره یه شوهای جدیدی رو باز میکنه، یه زاویه جدید رو باز میکنه و اینها میتونه تناسب بیشتری داشته باشه با فرهنگ ما. به معنای خاصی که ممکن بود اگر می‌خواستیم کپی کنیم از کاراکترهای خارجی و داستانهای خارجی قطعا به صورت دیگه‌ای این روایت رو بیان می‌کرد، ولی این روایت با کودکان ما ممکنه همخوان‌تر باشه. بنابراین من خواهشم این است که اعتماد بکنیم به ظرفیت‌ها و داشته‌ها و میراث خودمون و همچنین توانمندی‌های هنرمندانی که در کشورم هستن و بیایم سرمایه گذاری کنیم، کمک کنیم که این در واقع اینها بتونن توسعه پیدا کنن و انشالله فرهنگ کشور، سبک زندگی کشور و حتی اقتصاد کشور رو بتونیم از این طریق متحول
کنیم. انشالله. متشکرم آقای دکتر موسوی، در خدمت شما هستیم. هم جمع‌بندی و پایان‌بندی باشه، هم اگر نکته‌ای ناگفته‌ای هست در حد این دو سه دقیقه که خدمت شما هستیم بفرمایید.
سعی می‌کنم خیلی سریع هستم. ببین، ما همین در دولت مردمی رفتیم سراغ اینکه یه کاری بکنیم برای مردمی‌سازی. ما اومدیم ایجاد خانه‌های محیط زیست رو طراحی کردیم در کشور. بیش از 2000 خانه محیط زیست در کمتر از یک سال در کشور به کمک خود مردم و نهادهای عمومی مثل دهیاری ها و اینها شکل گرفت در کشور، که نتیجه سری آموزش ها بود به دهیاران و شهرداران، در مدارس ایجاد شد، در مساجد ایجاد شد، در دانشگاه های ایجاد شد. خانه محیط زیست، خانه محیط زیست بستر مردمی حضور مردم برای ارتقای سواد محیط زیست و مشارکت گرفتن هست در حوزه محیط زیست که کارکردهای متعدد داره. همونجا ما به این جمع‌بندی رسیدیم که وقتی ما در یک محله یا روستا وارد میشیم، مردم کاری ندارن که این محیط زیست کیه، دولت کیه، میخوام ببینن که خدمتی بهش داده میشه. بنابراین دعوت کردیم از دوستانمون که در هلال احمر بودن، در بهداشت، گفتم این خانه محیط زیست برای همه ما، تشریف بیارید اینجا، خدمتی که به مردم میخواهید بدید از طریق این خانه محیط زیست خدمت کنید برای مردم. اینجا هم عرض میکنم، ما وقتی میایم بحث میکنیم، گفتمان شکل میگیره، احساس اونی که ما باید به عنوان دولتی ها در کنار هم با هم در یک جا به مردم خدمت بکنیم، این همافزایی ایجاد میکنه، این کمک میکنه به این که ما بهتر بتونیم در واقع اون مأموریتی که داریم رو انجام بدیم. بنابراین خواهش اول من از همه عزیزان هستش که در بستر محیط زیست بیان و کار بکنن و در واقع در اسمش اگه مسئولیت اجتماعی از بهره میبرید یا هر آنچه که هست، این فضا کاملا فراهم. نکته دوم، بحث دانش بومی و سنتی در حوزه محیط زیست هست. یعنی شما، ما همین آموزهایی که آقای دکتر نورانی فرمودن، آقای دکتر میتاری فرمودن، خود از این مثال زدید، ما به قایت در محیط زیست در این خصوص مطلب داریم و موضوع داریم که اینقدر دانش بومی و سنتی عمیق در ایران اسلامی وجود داره یا در آموزه‌های دینیمون وجود داره. این مثالی که بحث پویانمایی بچه زرنگ مطرح شد، امام رضا به عنوان زامن آه، و مسائل بسیار زیادی در حوزه محیط زیست وجود داره که میتونه اون شخصیت ایرانی رو نسبت به اون شخصیت خارجی ارجح کنه و برترش بکنه و برجستش بکنه. و محیط زیست ایران میتونم بگم جزء معدود کشورهایی هستیم که محیط زیست طبیعی واقعی رو داریم. در خیلی از کشورهای دنیا محیط زیست دستخوش تحولات و تغییرات هست و خیلی تصنعی شده. ایران محیط زیست طبیعی رو داره. بنابراین این فضا کاملا فراهم هست و من امیدوارم که بتونیم به کمک عزیزان با راهبری که شورای فرهنگ عمومی داره انجام میده و کمکی که مجموعه استدادسینا داره انجام میده، و بتونیم موفق بشیم که این حوزه کار خوبی
انجام. انشاءالله. سپاسگزارم جناب دکتر موسوی، ممنونم که همراه ما بودید. آرزوی موفقیت داریم و شب شما بخیر باشه. پیروز باشید، خدا نگهدار. آقای دکتر نورانی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون، استفاده کردیم، یاد گرفتیم، ممنون از شما. آقای دکتر میتاری، بسیار سپاسگزارم. و تشکر ویژه از شما شنونده گرامی که تا این لحظه، این ساعت از شب با ساحت از رادیو گفتگو همراه بودید. تا ساعتی دیگر، چهارشنبه شبی دیگر از رادیو گفتگو، شب بخیر، خداحافظ.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. مطلع شدیم آیت الله سید کاظم ارفع از استادان اخلاق بعد از تحمل یک دوره بیماری در سن 79 سالگی دار فانی را وداع گفت. از آیت الله سید کاظم ارفع 5 کتاب در زمینه علوم و معارف اسلامی چاپ و منتشر شده است: قرین رحمت حق و روحش شاد. اطلاع می رسانم راه پیمایی ضد صهیونیستی قبل از نماز جمعه این هفته از ساعت 12:30 از میدان فردوسی و چهارراه توحید تا دانشگاه تهران برگزار می شود. بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم تا ساعت 6 بامداد و در ساعت 24 به برنامه حیات خلوت توجه کنید.